تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 12 صفحه 37 قسمت 5 طرق احراز وضع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الكریم و وفقنا للتفاهم والتفهیم. سابقا عرض کردیم که کتاب الاساس از یک تمهید با 4 مطلب، یک مقدمه با 3 مطلب و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود. خود مباحث الفاظ از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده بود. مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 عنوان کلی وضع، استعمال و دلالت بود. اما پیرامون وضع ما 4 عنوان رو داشتیم: تعریف وضع، تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی، حالات لفظ و معنا و طرق احراز وضع. 3 مطلب اول رو پیرامون وضع خوندیم. عرض کردیم وضع طبق تعریف مشهور جعل اللفظ علامتا للمعنا هست. بعد وضع تعیینی و تعیونی رو خوندیم، تقسیم معنا به معنای حرفی و اسمی رو خوندیم، تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی رو و همچنین تقسیم جمله به اعتبار موضوع له هیئت جمله رو به خبری و انشایی داشتیم. در ادامه هم تقسیم کردیم، عرض کردیم الفاظ گاهی مترادفن، گاهی مشترک لفظی هن و به اشتراک معنوی هم اشاره کردیم. حالا در این بحث میخوایم بعد از اینکه با وضع آشنا شدیم، میخوایم بفهمیم که از کجا میشه فهمید یک لفظ برای یک معنا وضع شده یا نشده. اجمالا عرض کنیم لفظ وقتی در معنایی به کار میره، ممکنه اون معنا معنای موضوع له باشد، ممکنه معنای موضوع له نباشد. لحاظا تشخیص این که کدوم معنا معنای موضوع له هست، این نیاز به راههایی داره که در این درس ما با راههای تشخیص وضع و معنای موضوع له انشاءالله آشنا خواهیم شد. در قسمت خاکستری رنگ این قسمت صفحه 37 جناب مصنف یه نکته دارن. اون نکته هم اینه که اگر لفظی برای معنایی وضع شده باشد و ما از این وضع بی خبر باشیم، در 2 جهت ما به اصطلاح کاری از ما بر نمیاد. یکی این که اون لفظ رو ما در مقام افاده و انتقال مفاهیم خودمان به دیگران نمیتونیم ازش استفاده کنیم، چون از موضوع له اون لفظ اطلاعی نداریم. در مجال دیگری که ما دستمون خالی هست، در مقام کشف معانیه، اگر هم کسی اون لفظ رو در کلامش، در نوشتارش به کار ببره، ما نمیتونیم معنا و مفهوم و مراد اون متکلم رو دریابیم، چرا که از معنای موضوع له اون لفظ اطلاعی نداریم. پس اگر بخواهیم در مقام افاده، یعنی فایده رساندن و استفاده و فهمیدن مراد دیگران بخوایم موفق باشیم، اجمالاً باید با معنای موضوع له الفاظ آشنایی داشته باشیم. خب حالا میخوایم بحث کنیم که معنای موضوع له الفاظ رو از کجا میشه فهمید. این بحث عنوانش در کتاب ما طرق احراز وضع هست. اگر ملاحظه کرده باشید، جناب مصنف هم عنوان رو همین انتخاب کردن. البته این بحث عنوانهای دیگری هم داره که در متن به اونها انشاءالله اشاره خواهیم کرد. قسمت خاکستری عبارت رو ببینیم تا برسیم به ادامه بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. طرق و احراز الوضع. راه های رسیدن به وضع یا فهمیدن وضع. لا ينفع الوضع الا بعد العلم بهی، وضع برای ما سودی ندارد الا بعد از این که ما علم به وضع پیدا کنیم. تا وقتی که ما علم به وضع پیدا نکنیم، وضع باشد یا نباشد برای ما سودی نداره. فإنما العالم به يتمكن من أن يدخل في مقام كشف المعاني واستعماله لإفادة المقاصد. میفرماید انما از ادوات حصر، تنها عالم به وضع است که میتواند داخل شود، یک، در مقام کشف معانی در استعمالات دیگران، دو، و استعمال لفظ برای رساندن مقاصد و منظورهای خودش. و نظرن الى ذالک لو جهل بهی ینسد باب الافاده و الاستفاده من الکلام. با توجه به این مطلب، اگر ما جاهل باشیم به وضع، مسدود می شود باب افاده یعنی فهماندن مقاصد خودمان به دیگران، و باب استفاده یعنی استفاده کردن و فهمیدن مرادات دیگران در کلماتشون، این باب برای ما مسدود میشه. دقت داشته باشید، افاده مربوط به متکلم و گوینده هست که میخواد با الفاظ معانی خودش، مد نظر خودش رو به مخاطب منتقل کنه، اما استفاده مربوط به مخاطب هست، یعنی گوینده کلامی را میگوید، مخاطب از کلام اون یه سری معانی رو استفاده میکنه. هم افاده و هم استفاده رو متوقف بر علم به وضع هست. خب حالا دوستان، ما گاهی علم به وضع داریم اما گاهی در معنای موضوع الله شک داریم. برای رفع این شک و یقین به این که معنای موضوع الله چیست، چه راههایی رو باید در پیش بگیریم؟ و حیث قد یشک فی وضع لفظ للمعنا فلا بد من طرق لاحرازه و هی علاماته. و از آنجا که گاهی شک می شود در وضع لفظی برای معنا، پس به ناچار باید راههایی رو طی کنیم برای احراز وضع. اون راهها همون علامات وضع هستند. متن رو هم ببینیم. ان علم الوضع بین اللفظ والمعنا تعیینیا کان او تعینیا فهو. اگر ما یقین به وضع لفظ برای معنا داشته باشیم، حالا این وضع چه تعیینی باشد چه تعینی، خب فهو المطلوب. فهو یعنی فهو المطلوب. اگر ما علم داریم که این لفظ برای این معنا وضع شده، دیگه جای نگرانی نداریم. حالا وضعش میخواد تعیینی باشه یا تعیونی، اون در این بحث ما دخلی نداره. زمیر در کانه هم برمیگرده به وضع، یعنی تعیینی ان کان الوضع او تعیونی. خب اگر شک داشته باشیم چطور؟ و ان شک فی حصول الوضع فهناک طرق لازالت الشک و هی علامات الوضع. اگر شک پیش بیاد در این که وضع وجود دارد برای این لفظ نسبت به این معنا یا وجود ندارد، وضع برای ما مشکوک باشه، فهناکه یعنی وجود دارد طرقون، راههایی برای ازاله این شک، یعنی شک در وضع. و هیه، این طرق همون علامات وضع هستند. پس عنوان دیگر بحث ما علامات الوضع. دقت داشته باشید، جناب مصنف در تیتر بحث با عنوان طرق احراز وضع بحث رو عنوان کردن، اما در متن از عنوان علامات الوضع استفاده کردن. بین طرق احراز وضع و علامات وضع، بین طریق و علامت، یه تفاوتی هست. علامت رو معمولاً به راه‌های قطعی و یقینی احراز وضع میگن علامت. علامت رو به دلیل قطعی بر وضع میگن. اما طرق رو انشالله در آینده هم برخواهیم خورد، طرق رو به راه‌های ظنی میگن معمولا. به اعتبار اینکه چهار تا راهی که ما برای وضع لفظ خواهیم خوند، تبادر، صحت حمل، اطراد و قول لغوی، سه تای اول اینها یعنی تبادر، صحت حمل و اطراد، سه تای اینها دلیل قطعی بر وضع هستند، اما قول لغوی که دلیل چهارم باشد دلیل ظنی بر وضع است. بنابراین مصنف وقتی تیتر رو از واژه طرق استفاده کرد از این باب بوده که نتیجه تابع اخص مقدماته، چون این چهار تا راهی که ما در پیش داریم یکیش ظنیه، لذا ایشون از واژه طریق استفاده کرد که معمولاً برای ادله ظنیه استفاده میشه. و در آینده علم اصول هم در باب سوم که مباحث ادله ظنیه هست، اونجا خواهیم دید که ما از ادله ظنیه در استنباط و حکم شرعی با عنوان طرق یاد میکنیم. پس عنوان این بحث طرق انتخاب شد، چون یکی از این چهار تا راه ما ظنی هست و قطعی نیست. اما در متن گفته علامات الوضع به اعتبار اینکه سه تاشون بالاخره دلیل قطعی هستن و از باب غلبه از عنوان علامات استفاده کردیم. خب دوستان، بعضی از مباحثی که ما تا کنون پیرامون وضع خوندیم، اینها تو کتاب‌های ادبی و بلاغی هم به مقدار کافی بحث شده، مثلا تقسیم جمله به خبری و انشائی یا ترادف و اشتراک، اینها هم در کتاب‌های منطقی هست و هم در کتاب‌های بلاغی از اینها بحث شده. اما بحثی که ما امروز داریم، این بحث از مختصات کتاب‌های اصولی هست. بحث راه‌های احراز وضع رو شما نه در کتاب‌های ادبی به اون صورت می‌بینید و نه در کتاب‌های منطقی. به همین خاطر جناب مصنف می‌فرماید و هی علامات الوضع یتعرض لها الاصولیون، اصولیون هستند که علامات وضع رو به ما عرضه می‌کنن و الا در کتاب‌های دیگه از این علامات خبری نیست. خب ما عرض کردیم این راه‌های احراز وضع با دو عنوان طرق و علامات ازش اسم بردیم، اما در بعضی از کتاب‌ها این بحث یه اسم دیگری دارد و قد یعبرون عنها، گاهی تعبیر می‌شود از این علامات وضع به علامات الحقیقت و المجاز ایزن، با علامات حقیقت و مجاز هم اسم برده میشه. یعنی به این چهارتایی که ما می‌خونیم هم علامات وضع میگن. تو بعضی از کتاب‌ها تیتر بحث علامات الحقیقت و المجاز هست. این تعبیر در کتاب‌ها فراوان دیده میشه، مثلا در کتاب الموجز که کتابیه که هم عرض با کتاب الاساس هست، تعبیر همین علامات الحقیقت و المجاز هست، الموجز صفحه 8. یا در کتاب معالم هم صفحه 52 تعبیر همینه. محقق قزوینی هم در تعلیقه بر معالم تعبیرش همینه. مرحوم محقق حائری در درر الفوائد جلد 1 صفحه 15 تعبیرش همینه. مرحوم آغازی‌های عراقی و مرحوم مظفر که کتابش در سیر درس‌های اصول حوزه هست، ایشون هم تعبیرش علامات حقیقت و مجاز هست. مرحوم خویی هم تعبیرش همینه. شهید صدر هم در کتاب بحوث تعبیرش همینه. پس تعبیر به علامات حقیقت و مجاز تعبیر غریبی نیست و تعبیریه که تعبیر رایجی هست. منتها نکته ای که هست اینه که تعبیر به طرق یا علامات، طرق احراز وضع یا علامات وضع که جناب مصنف استفاده کردن، تعبیر دقیق تری هست از این که ما بگیم علامات الحقیقت و المجاز. چرا تعبیر دقیق تریه؟ چون انشاءالله در درس‌های بعدی خواهیم خوند حقیقت و مجاز از عوارض استعمال هستند. لفظ وقتی در معنای موضوع له استعمال میشه، این میشه استعمال حقیقی و به اون میگن معنا، میگن معنای حقیقی. لفظ وقتی در معنای غیر موضوع له استعمال میشه، بهش میگن استعمال مجازی و به اون معنا میگن مجاز. پس دو عنوان حقیقت و مجاز بعد از استعمال لفظ، این دو عنوان پا به عرصه وجود میذارن. پس حقیقت و مجاز از عوارض استعمال هستند. ولی مستحضرید، ما هنوز به مباحث استعمال نرسیدیم، پس این عنوان مناسب با بحث ما نیست. چون ما هنوز تو مرحله پیش از استعمال به سر میبریم، ما هنوز تو مرحله وضع هستیم و هنوز وارد استعمال نشدیم. این نکته رو که عرض کردیم این تعبیر مناسب تره رو جناب مصنف در کتاب المحرز فی شرح الموجز جلد 1 صفحه 49 که شرح مزجی الموجز هست، ایشون به این نکته اشاره کردن و تعبیر علامات وضع رو دقیق تر از تعبیر علامات حقیقت و مجاز دونستن. خب یه سوال داریم، علامات حقیقت و مجاز چند تا تو کتابای اصولی چند تا علامت برای کشف معنای موضوع له ذکر شده؟ اونی که تو کتاب ما اومده و تو کتاب ها معمولا ذکر میشه 4 مورده، اما اگر بخوایم همه علامات رو ذکر کنیم بیش از این هاست. بعضی ها تا 15 راه رو برای کشف معنای حقیقی از مجازی ذکر کردن. مثلا جناب مرحوم سید علی قزوینی در تعلیقه بر معالم جلد 2 صفحه 10 که توی پاورقی اسم ایشون هست، آدرس کتاب ایشون هست، توی کتاب ایشون 15 تا علامت برای کشف معنای موضوع له ذکر شده. ببینیم، و قد انهاها بعضهم الى 15 طریقا الا ان المعروف منها ما یلی. بعضی ها این علامات رو رسانده اند تا 15 راه، اما معروف از این علامات این چیزایی که ما عرض میکنیم که 4 تا هست. خب نکته اولی که عرض کنیم دوستان، قول لغوی رو در کتاب‌های قدیمی معمولاً اولین علامت رو قول لغوی میگفتن، اما متأخرین در حجیت قول لغوی در کشف معنای موضوع له اشکال کردن. به همین خاطر در نزد متأخرین قول لغوی معمولاً در کشف معنای موضوع له اعتبار نداره، به همین خاطر دیگه اون رو به عنوان علامت اول نمیگن. پس در میان قدما اولین علامت به عنوان علامت معنای موضوع له قول لغوی بود، اما در کتب متأخرین با توجه به اشکالاتی که به قول لغوی وارد کردن، تبادر سر لیست علامات وضع قرار گرفته. لذا اولین علامتی که ما باش مواجه هستیم قضیه تبادر هست. خب تبادر، اول ما تبادر رو تعریف میکنیم، تبادر چیه، و بعدش استدلال میاریم که چرا تبادر علامت وضع است، به چه دلیل ما میگیم تبادر علامت معنای موضوع لهه. خب تبادر چیه؟ تبادر اینه که شما یه وقتی یه لفظی رو میشنوید بدون اینکه قرینه‌ای در کنار اون لفظ وجود داشته باشه، ذهن شما خود به خود به یک معنای منتقل میشه. اینو بهش میگن تبادر. پس تبادر یعنی انتقال ذهن به یک معنا هنگام شنیدن آن، البته با این فرض که هیچ قرینه‌ای در کنارش نباشد. این تعریف تبادر بود. نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که تبادر برای اهل هر زبانی نسبت به الفاظ همون زبان اتفاق میفته. لذا شما الفاظ زبان اسپانیولی رو اگر بشنوید ذهنتون به هیچ معنای منتقل نمیشه، اما الفاظ زبان فارسی رو بشنوید ذهنتون منتقل میشه. پس تبادر برای اهل هر زبانی نسبت به الفاظ همون زبان اتفاق میافتد. مثلا شما کلمه چمدان رو که میشنوید به معنای چمدان معناش تو ذهن شما میاد، کیف رو میشنوید به یه معنای دیگه منتقل میشید، ساک رو میشنوید به یه معنای دیگه منتقل میشید، دوچرخه رو میشنوید به یه معنا دیگه منتقل میشید. دقت کنید، مثلا واژه عمو، ما واژه عمو رو در دو معنا به کار میبریم در عبارات روزمره. عمو رو هم به برادر پدرمون میگیم عمو، و هم به افراد غریبه گاهی میگیم عمو، یعنی کسی رو نمیشناسیم فرد غریبه رو با عمو صدا میزنیم. مثلا راننده تاکسی رو بهش میگیم عمو، مسیر شما کجاست. پس واژه عمو در زبان فارسی در دو معنا به کار میره، یکی برادر پدر و یکی شخص غریبه. حالا میخوایم ببینیم که از بین این دو معنا کدوم معنای موضوع لهه کدوم معنای موضوع له نیست، ولی لفظ درش به کار میره. خب شما فرض کنید واژه عمو رو روی دیوار نوشته باشه، هیچ کلمه دیگری هم کنارش نباشه، یا به تنهایی واژه عمو رو از کسی بشنوید بدون اینکه قرینه همراهش باشه. کدومی که از این دو معنا به ذهن شما میاد؟ روی دیوار نوشته عمو، شما این واژه رو میبینید، به کدوم معنا منتقل میشید؟ معلومه به معنای برادر پدر منتقل میشید. همین انتقال ذهن شما به معنای برادر پدر معلوم میکنه که برادر پدر معنای موضوع له واژه عمو هست. ببینیم تعریف تبادر رو. الاول التبادر رو ان اهل اللسان طبقا لطبعهم اذا سمعوا لفظا موضوعا انتقلت اذهانهم الى معنا. اهل هر زبانی مطابق با طبیعتشان هنگامی که میشنوند لفظی را ذهنشان به یه معنای منتقل میشه. ما میگیم اون معنایی که ذهن بهش منتقل میشه اون معنا چیه؟ معنای موضوع له. البته این انتقال باید به اصطلاح همراه با قرینه نباشد. خب این کلمه موضوعن که در عبارت هست اذا سمع و لفظن موضوعن، اینو چرا جناب مصنف فرمود؟ چون بحث ما در الفاظی است که برای معنای وضع شدن. اگر لفظی برای معنای وضع نشده باشد طبیعتاً هزاران نفر هم و هزاران بار هم اون لفظ رو بشنوند ذهنشون به هیچ معنایی منتقل نمیشه. بحث ما پیرامون الفاظیه که دارای معنا هستن. الفاظ بی معنا به تعبیر کتابهای صرفی الفاظ مهمل که برای معنای وضع نشدن، اینها طبیعتاً هیچ گونه تبادری برای انسان رخ نمیده. کلمه اللسان رو هم که میبینید اشاره به این هست که به اصطلاح تبادر در بین اهل لسان اتفاق میفته، یعنی تبادر برای هر لفظی برای اهل همون زبان اتفاق میفته. خب پس تبادر برای اهل لسان اتفاق میفته و برای اونها یک راه برای تشخیص معنای موضوع له هست. پس اگر ما بخوایم نسبت به الفاظ عربی از تبادر استفاده کنیم باید عرب باشیم، یا آنقدری با عرب ها ما معانست، با متون عربی، با آثار عربی معانست داشته باشیم که گویا یکی از آنها شده ایم و چون این چیزی به اصطلاح ممکن و میسر هست و چیز بعیدی نیست. در بعضی از داستان ها نقل شده که یکی از لغوی ها که عجم بود، عرب نبود، ولی به جمع‌آوری کتاب به اصطلاح لغات عربی همت داشت، ایشون بعد از سالها که در میان عرب ها زندگی کرده بود و لغات اونها رو جمع آوری کرده بود، میره خواستگاری یه دختری از یه قبیله عربی، اینها هم بدون اینکه اطلاع داشته باشن ایشون عرب نیست بهش یه دختر میدن. در این نقل اومده که یه موقعی شوهر این دختر که همون لغوی باشه به این دختر موقعی که میخواد شبه و میخواد بگه این چراغ رو خاموش کن، میگه اقتل المصباح، یعنی چراغ را بکش، چراغ رو بکش. مستحضر هستی در زبان کردی هم برای خاموش کردن از واژه کشتن استفاده میشه، میگن چراغ رو بکش یعنی چراغ رو خاموش کن، تلویزیون رو بکش یعنی تلویزیون رو خاموش کن. این آقا هم عرب نبود، عجم بود، به جای خاموش کردن به جای اطفاء المصباح از واژه اقتل المصباح استفاده میکنه. این دختر هم دوزاریش میفته که این شوهر ما عجم هست و عرب نیست، گزارشش رو به طایفه خودشون میده، طایفه با چوب و چماق میریزن در خونه این آقا و میگن تو سر ما رو کلاه گذاشتی و تو عجم هستی و سر ما رو کلاه گذاشتی، از ما دختر گرفتی. این آقا هم مستأصل میشه، ولی خب لغوی بوده، خبره بوده، در میان عرب ها زندگی کرده ایشون، میاد از چندین قبیله عرب زبان اصیل شاهد مثال میاره که اونها برای خاموش کردن از واژه قتل و کشتن استفاده میکنن و اون قبیله بالاخره دست از سر این بنده خدا برمیدارن و میگن نه، پس واژه کشتن برای خاموش کردن این در زبان عربی وجود داره. اینو چرا عرض کردیم؟ میخواستیم عرض کنیم ممکنه کسی عرب زبان نباشد ولی از خود عرب ها به زبان عربی آشناتر باشه. پس نفرمایید ما که میخوایم مجتهد بشیم و فارس زبان هستیم چطور میتونیم نسبت به الفاظ عربی تبادر داشته باشیم؟ بله، اگر انس زیادی با زبان عربی داشته باشیم تبادر ما هم میتواند معتبر باشد. خب این از تعریف تبادر بود. یه مثال عرفی میخوایم برای شما ذکر کنیم برای اینکه بفهمید که تبادر چیه، به اصطلاح ماهیتش برای شما روشن‌تر بشه. البته مثال هست و در مثل مناقشه نیست. دقت کنید، شما دارید از در یه مدرسه ابتدایی رد میشید، ساعتی که بچه ها از مدرسه مرخص میشن میبینید تعداد زیادی بچه در مدرسه تجمع کردن، میبینید یه هوی ماشینی ترمز میکنه و یکی از این بچه ها میدوه به سمت ماشین که سوار ماشین بشه، یا یه آقایی هست میبینید یکی از این بچه ها میپره توی بغل این آقا. خب تصور و تحلیل شما نسبت به این قضیه چیه؟ طبیعتا تحلیل شما اینه که این آقا لابد رابطه نسبی با این بچه داره، این بچه‌شه که از بین این همه بچه این بچه پرید تو بغل این آقا. حالا تبادر هم همینطوره، یه لفظ ما میبینیم در 4 تا 5 تا معنا به کار میره، اما وقتی بدون قرینه لفظ رو تصور میکنیم از بین این 4-5 تا معنا یک معنا میاد تو آغوش این لفظ، یک معنا به ذهن میاد، بقیه معانی بدون قرینه به ذهن نمیان. این به ذهن آمدن دلیل بر این است که این معنا معنای موضوع لهش هست و بقیه معانی نیازمند به قرینه هستند و معنای موضوع له نیستن. خب دلیل ما بر این که تبادر میتونه علامتی برای تشخیص معنای موضوع له باشه چیه؟ دلیل ما این است که یک قیاس استثنایی ما اینجا میچینیم که قیاس استثنایی انفصالی به نحو مانعت الخلو ما اینجا میچینیم. مقدمه اول ما در این استدلال اینه که اگر میخواید یاد داشت کنید، سبب انتقال ذهن به معنا یا وضع است یا قرینه. میبینید یا وضع است یا قرینه، این به اصطلاح قضیه انفصالی، شرطی انفصالی است. پس مقدم و تالی ما اینه، سبب انتقال ذهن به معنا هنگام شنیدنش یا وضع است یا قرینه. خب حالا جمله استثنایی ولیکن سبب قرینه نیست به حسب فرض، چون در تبادر فرض ما این بود که در فضای عدم القرینه تبادر صورت بگیره، لکن سبب قرینه نیست چون بر حسب فرض قرینه منتفیه، نتیجه این میشه که پس سبب انتقال ذهن به معنا همان وضع است. پس سبب انتقال معنا به ذهن به معنا یا وضع است یا قرینه و شیء سومی نیست، لکن بر حسب فرض سبب انتقال قرینه نیست چون ما گفتیم تبادر در فضای عدم قرینه باید اتفاق بیفته. در نتیجه تنها علتی که برای این انتقال باقی میمونه اینه که رابطه لفظ و معنا رابطه وضعی باشد. ببینیم با هم، و من شعل انتقال اما الوضع و اما القرینه، چون ذهن ما منتقل میشه این انتقال نیازمنده به علته، یک امر حادثه، یک ممکن الوجوده، این انتقال نیازمنده به علته و علت این انتقال یا وضع است یا قرینه، این مقدم و تالی ماست. فلو افترضنا فقدان ایت قرینت لهو، اگر فرض کنیم هیچ قرینهی برای این انتقال نیست، لهو میخوره به قرین انتقال، لا تبقا علتون لهو الا الوضع، باقی نمیماند علتی لهو برای انتقال مگر وضع. و بهی با این انتقال و این تبادر یکشف و وضع لفظه، لذاری کل معنا کشف میشه که لفظ برای اون معنا وضع شده. پس این هم پیرامون تبادر که یکی از علائم وضع هست. خب دوستان عرض کردیم تبادر جز ادله قطعی بر وضعه، یعنی حجیت تبادر رو اگر کسی قبول کنه دلیل قطعی بر وضعه، و تا اونجایی که ما میدانیم کسی نسبت به حجیت و علامیت تبادر نسبت به وضع اشکالی نکرده. جناب سید محمد طباطبایی معروف به سید مجاهد، متوفای 1242، در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 68 میفرماید التبادر ولم اجد من الاصولیین من یمنع من ثبوت الوضع بهی بل ظاهر اتفاقهم علی ذلک، میفرماید ما ندیدیم کسی علامیت تبادر رو قبول نداشته باشه. پس اتفاق اصولین بر این است که توادر یکی از علامات تشخیص معنای حقیقی هست. خب البته اینجا داخل پرانتز عرض کنیم، ما یک اصطلاحی در آینده خواهیم داشت به نام ظهور عرفی، در باب سوم باب ادله ظنیه خواهیم خوند. یکی از ادله ما در استنباط حکم شرعی ظهور عرفی است. اینو اجمالا بدونیم، در کتاب‌های فقهی کلمه تبادر فراوان به کار میره، ولی گاهی تبادری که در لسان فقها به کار میره به معنای علامت تشخیص معنای موضوع له که ما امروز خوندیم نیست. تبادر گاهی در لسان فقها به کار میره، فراوانم به کار میره، به معنای ظهور هست که در آینده با ظهور آشنا خواهیم شد. اجمالا بدونیم اگر در لسان فقیهی در یک کتاب فقهی واژه تبادر رو دیدیم، زود نباید بگیم این از علامات حقیقت و مجازی یا از علامات وضعه، ممکنه به معنای ظهور باشه که با ظهور در آینده انشاءالله آشنا خواهیم شد. خب نکته بعدی، راه بعدی که ما برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی داریم صحت الحمل هست. ما در تبادر می اومدیم لفظ رو تصور می کردیم، ببینیم با تصور لفظ، با شنیدن لفظ، با شنیدن لفظ چه معنایی در ذهن ما شکل می گیره. اما دوستان در علامت بعدی، در علامت بعدی ما میایم توی ذهن خودمون یه قضیه تشکیل میدیم. به چه صورت؟ اون معنایی که ما مشکوک هستیم معنای موضوع له هست یا نیست، اون معنا رو تو ذهنمون موضوع قرار میدیم، اون لفظ رو میایم محمولش قرار میدیم و با این موضوع و محمول یه قضیه توی ذهن خودمون تشکیل میدیم. مثلا کلمه اسد به معنای شیر رو در زبان عربی هم برای شیر جنگل که حیوان مفترس و حیوان درنده هست به کار میبرن، هم برای مرد شجاع به کار میبرن. حالا ما میخواییم ببینیم از بین این دوتا معنا کدوم معنا معنای موضوع اون له هست. میاییم دوتا قضیه تو ذهنم تشکیل میدیم، یکی میگیم مرد شجاع شیر است، معنا رو موضوع قرار میدیم، شیر رو که لفظ ما هست محمول قرار میدیم. الرجل الشجاع اسدون. یه قضیه دیگه تشکیل میدیم، میگیم حیوان درنده شیر است، یا الحیوان المفترس اسدون. خب دو تا قضیه تشکیل دادیم، بعد به ذهن خودمون مراجعه میکنیم ببینیم ذهن ما کدوم یکی از این دو تا قضیه رو تأیید میکنه، یعنی به عبارت فنی حمل در کدوم قضیه صحیح است. البته منظور ما از حمل، حمله اولی هست، مستحضر هستید. حمل تقسیم میشه به حمل اولی و حمل شایع صناعی یا صناعی. در حمل اولی، ملاک حمل اولی اینه که موضوع و محمول وحدت مفهومی داشته باشند. خب ما قضیه اول رو تو ذهنمون تست میکنیم ببینیم آیا قضیه اول در ذهن ما حملش به حمل اولی صحیح هست یا نه. به حمل اولی صحیح یعنی چی؟ یعنی آیا مفهوم مرد شجاع با مفهوم شیر اینا واقعا مساوی هن تو ذهن ما یا نه. اگر حمل اولی اینها صحیح بود و ذهن ما این رو تأیید کرد که مفهوم مرد شجاع با مفهوم شیر یکی هست، اگر گفتیم یکی هست، معلوم میشه این معنا معنای موضوع له، چون این معنا صحت چی داره؟ صحت حمل داره. اما اگر گفتیم نه صحیح نیست، پس معلوم این معنا صحت حمل نداره و معنای غیر موضوع اون له است. پس اگر اون لفظ و اون معنای مشکوک رو ما یه قضیه تشکیل دادیم، معنا رو موضوع قرار دادیم، لفظ رو محمول قرار دادیم، به حمل اولی صحیح بود، اون معنا معنای موضوع اون لهه و این صحت حمل علامت وضعه. اما اگر حمل صحیح نبود، این عدم صحت حمل علامت عدم وضعه، یعنی این معنا معنای موضوع له نیست. حالا نسبت به این دو قضیه در زبان عربی، حمل در قضیه الرجل الشجاع اسدون حمل به حمل اولی صحیح نیست، پس این معنا معنای موضوع له نیست. اما الحیوان المفترس اسدون این به حمل اولی صحیح هست، یعنی ما به ذهنمون که مراجعه میکنیم میبینیم مفهوم حیوان در رندهی خاص با مفهوم اسد یکیه، یعنی اون چیزی که ما از اسد و شیر میفهمیم همون چیزیه که از اون حیوانی که توی جنگل هست و به اصطلاح سلطان جنگله همون رو میفهمیم. این صحت حمل داره. حالا ما میخوایم یه مثال بزنیم، یه مثال فارسی برای اینکه مسئله بیشتر جا بیفته. ما عرض کردیم واژه عمو در زبان فارسی در دو معنا به کار میره، یکی برادر پدر و یکی مرد ناآشنا و غریبه. خب ما دو تا قضیه تشکیل میدیم، شما تو ذهنتون ببینید این دو تا قضیه کدومشون تو ذهن شما به اصطلاح قبول حملش، کدوم قضیه صحیحه کدوم قضیه صحیح نیست. ما عرض میکنیم که مرد غریبه عمو است، اینو ذهن ما تایید میکنه؟ نه تایید نمیکنه. پس این صحت حمل نداره، پس معلومه مرد غریبه معنای موضوع له لفظ عمو نیست. خب قضیه دوم، برادر پدر عمو است، میبینیم ذهن ما این قضیه رو تایید میکنه، یعنی مفهوم برادر پدر با مفهوم عمو وحدت داره، یکسان است، این صحت حمل داره، پس معلوم است لفظ عمو برای برادر پدر وضع شده است. خب تطبیق کنیم عبارت رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی صحت الحمل و عدم صحته، اذا صح الحمل الاولی فی قضیتن تکشف صحته عن وحدت المفهوم بین الموضوع والمحموله فیها. اگر هرگاه صحیح باشد حمل اولی در قضیه ای، کشف میکند صحت این حمل، صحت این میخوره به هم، کشف میکند صحت این حمل از وحدت یگانگی مفهوم بین موضوع و محمول فیها در اون قضیه. این ویژگی حمل اولی، حمل اولی وقتی صحیح باشه یعنی موضوع و محمول یک مفهوم دارن، مفهومشون یکسانه. کما فی قضیت الحیوان المفترس و اسدون، حیوان مفترس حیوان درنده شیر است. این حمل اولیش تو ذهن ما صحیحه، یعنی مفهوم اسد دقیقا همان مفهوم حیوان مفترسه. و اذا لم یصح ذلک فیها، و هرگاه صحیح نباشد آن در قضیه، ذلک یعنی حمل، میخوره مشارون الیهش حمله، و هرگاه صحیح نباشد آن حمل فیها یعنی در قضیه، یکشف و کشف میکند این عدم صحت حمل، این عدم صحت حمل کشف میکند ان عدمها، یعنی از عدم، یکشف ان عدمها یعنی کشف میکند از عدم وحدت مفهوم بین موضوع و محمول. پس عدمها ضمیرش میخوره به وحدت المفهوم بین الموضوع و محمول. مثل چه قضیه؟ مثل قضیه کما فی قضیت الرجل الشجاع و اسدون، مرد شجاع شیر است. ذهن ما این قضیه رو حقیقتاً تأیید نمی کنه، یعنی مفهوم رجل شجاع مساوی نیست با مفهوم اسد و شیر. خب این فعلا مقدمه بحث بود. حالا میخوایم عرض کنیم پس اگر حمل اولی صحیح بود یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیه. خب این چه ربطی به وضع داره دوستان؟ اینو خوب دقت کنیم. اگر مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکی بود، خب اینا تساوی مفهومی دارن، چه ربطی به این داره که ما بگیم محمول برای موضوع وضع شده؟ ما میخوایم عرض کنیم که این به اصطلاح وحدت مفهوم ناشی از وضعه. شما وقتی میاید برای لفظ ماژیک، برای ماهیت ماژیک، یعنی برای حقیقت ماژیک که باهاش ابزاری برای نوشتن میاید، لفظ ماژیک رو براش وضع میکنید، با این وضعتون دقیقا میخواید چه کاری بکنید؟ یعنی میخواید به دیگران بفهمانید. شما هر برداشتی از این وسیله و ابزاری که برای نوشتن به کار میره دارید، هر مفهومی تو ذهن شما هست، من با قرار دادن لفظ ماژیک برای این شی در ذهن شماها از این به بعد تساوی مفهومی برقرار میکنم بین این لفظ ماژیک و ماهیت و وجود ماژیک خارجی. پس با وضع ما در حقیقت تساوی مفهومی برقرار میکنیم بین لفظ و معنا. پس هر جا ما تونستیم تساوی مفهومی بین یک لفظ و یک معنا رو اثبات کنیم، یعنی اون لفظ برای این معنا وضع شده. و علیه بنابر این مطلبی که عرض شد، ان صحت الحمل، صحت حمل، حمل لفظ، به ما له من المعنى المرتكز فی الذهن، با اون معنایی که تو ذهن ازش داریم، این به ما له من المعنی المرتکز فی الذهن رو بذارید داخل پرانتز، بعدا توضیح خواهیم داد. بنابراین صحت حمل لفظ با چه معنایی؟ با اون معنایی که در ذهن ما مرتکز هست، یعنی در ذهن ما وجود داره، حمل کنیم لفظ رو علی المعنی الذی یشک فی وضع لفظ له، بیام لفظ رو حمل کنیم بر اون معنایی که شک داریم در اینکه لفظ براش وضع شده یا نه، من طرق احراز الوضع بینهما، یکی از راه‌های احراز وضع است بینهما، یعنی بین لفظ و معنا، هما میخوره به لفظ و معنا. خب اگر حمل صحیح نبود چی؟ عدم صحت حمل هم علامت عدم وضعه، کما ان عدم صحت ذلک الحمل یدل علی عدم الوضع، چه اینکه صحیح نبودن این حمل، یعنی همون حمل اولی، دلالت میکند بر عدم وضع. پس هر جا حمل صحیح بود میگه معنا موزون له، هر جا حمل صحیح نبود میگه معنا موزون له نیست. خب پس ما اینجا دو تا علامت فی الواقع خوندیم، یکی صحت حمل بود که علامت وضعه، یکی عدم صحت حمله که علامت عدم وضعه. خب شما اگر به بعضی از کتاب‌ها مراجعه کنید می‌بینید این دو تا علامت رو به یه جور دیگه گفتن، به صورت منفی گفتن، یعنی تعبیر سلبی کردن از این دو تا. به جای صحت حمل نوشتن عدم صحت سلب. پس تو بعضی از کتاب‌ها به جای صحت حمل میگن عدم صحت سلب، میگن عدم صحت سلب علامت وضع است، و به جای عدم صحت حمل میگن صحت سلب علامت عدم وضع. این دو تا تعبیر با هم خیلی تفاوتی ندارن، فقط یک تعبیر تعبیر ایجابی هست، یک تعبیر تعبیر سلبی هست. مثل اینکه شما یه نفر رو میخواید تعریف کنید، میگید ایشون آدم خوبیه، این تعبیر یه تعبیر ایجابیه، اما یه موقعی میگید ایشون آدم بدی نیست، این یه تعبیر تقریبا همون معنا رو داره ولی یه تعبیر سلبیه ولی همون معنا رو داره. خب این تعبیر رو شما میبینید و قد یقال و گاهی گفته میشود بدلن اما قلناهو، به جای اون چیزی که ما گفتیم، چیزی که ما گفتیم چی بود؟ صحت حمل و عدم صحت حمل. گاهی به جای تعبیر ما گفته می شود به ان عدم صحت سلب علامت الوضع، میگن عدم صحت سلب علامت وضع است، و ان صحت سلب علامت عدمهی، و صحت سلب علامت عدمهی، یعنی علامت عدم وضع است. خب این تعبیر رو دوستان شما میتونید در روی قد یقال میتونید بنویسید، این تعبیر در آثار مرحوم عراکی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عراکی، قابل مشاهده هست در کتاب اصول الفقه مال مرحوم آیت الله عراکی، جلد 1 صفحه 38، ایشون تقریبا این تعبیر رو داره. خب این از این. پس صحت حمل علامت وضع، عدم صحت حمل علامت عدم وضع. خب اون عبارتی که داخل پرانتز گذاشتید به ما له من المعنى المرتكز في الذهن، دوستان کلمه ارتکاز ریشش رکز است، را، کاف و زا. این کلمه به معنای مستقر و ثابت است، مرتکز به معنای مستقر و ثابت است. شما به کتاب معجم مقاییس اللغه جلد 2 صفحه 434 اگر مراجعه کنید، جناب ابن فارس متوفای 395 می‌فرماید ارتکز هازا ای ثبت. عرب ها وقتی میگن این ارتکاز پیدا کرده یعنی چی شده؟ یعنی ثابت شده. خب اینجا ما یه اصطلاحی داریم در علم اصول به نام ارتکازات. ارتکاز یعنی معانی که در ذهن انسان جا خوش کرده. دقت داشته باشید، سوال: اگر ما معنای لفظی رو ندانیم چطور صحت حمل در ذهن ما پیش میاد؟ چطور صحت حمل در ذهن ما پیش میاد؟ میفرمایند ما لفظ رو با اون معنای ارتکازی که در ذهن داریم توی صحت عمل دخیل میکنیم. یعنی چی این معنای ارتکازی؟ دقت کنین، وقتی انسانی در جامعه زندگی میکنه، خواه ناخواه از الفاظ یک معنایی در ذهنش شکل میگیره، چه بخواهی چه نخواهی. به این معانی میگن معانی ارتکازی. ممکنه شما توجه به اونا نداشته باشید. خیلی از الفاظ رو معناش تو ذهن شما هست، ولو تو عمرتون یک بار همون الفاظ رو به کار نبرده باشید، اما چون در جامعه زندگی میکنید که این الفاظ به کار میده، معنای اونها در خزانه ذهن شما هست. شما بچهای کوچیک رو اگر دقت کنید، بچه‌ها معانی الفاظ از کجا یاد میگیرن؟ خیلی از الفاظ رو که زیر سن مدرسه یاد میگیرن، اینها رو اصلا کلاس نرفتن، اما چون در این فضا زندگی میکنن، گرد و غبار این اصطلاحاتی که مردم به کار میبرن بر ذهن اینها هم مینشینن. پس به این معانی که خواه ناخواه از در اثر زندگی در جامعه در ذهن ما شکل میگیره، به اینها معانی ارتکازی یا علم ارتکازی به معانی الفاظ میگن. گاهی از اون به علم اجمالی هم تعبیر میشه، که در کتاب مرحوم مظفر این اصطلاح رو تا اونجایی که خاطرم هست خواهید دید. منتها چرا مصنف این رو گفته، این رو فقط اجمالا بدونیم، نمیخوایم ورود پیدا کنیم. در مسئله به اصطلاح صحت حمل یک اشکالی هست به نام اشکال دور. این عبارت مصنف برای حل اون اشکال دوره، که خیلی زیرکانه ایشون تعبیر روی جوری آوردن که اون اشکال دور بر عبارت ایشون وارد نباشه. پس اشکال دوری هست در علامیت صحت حمل. البته این اشکال دور در تبادر هم هست، اشکال معروفی هم هست، در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با این اشکال مواجه خواهید شد. جناب مصنف هم در تعریف تبادر و هم در تعریف صحت هم یه قیدی رو آوردن خیلی زیرکانه برای اینکه با اشکال دور مواجه نشن. این قید در صحت حمل همونی که فرمود داخل پرانتز گذاشتید، به ماله و من المعنى المرتكز في الذهن. حالا بیاید تو تعریف تبادر صفحه 37 باز هم یه تعبیری داره که ظاهرا اشاره به همین معنا داره. فرمود ان اهل اللسان طبقا لطبعهم. این طبقا لطبعهم رو داخل پرانتز بذارید، این هم باز تقریبا معادل با همونیه که توی بحث صحت هم داخل پرانتز گذاشتید، و اینها برای دفع شبهه دور هست. ما شبهه دور رو نه مطرح کردیم و نه جواب دادیم. اجمالا عرض کردیم شبهه دور در تبادر مطرحه، در صحت حمل مطرحه. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر این شبهه رو به تفصیل با توضیحاتش خواهید خون. منتها عرض کردیم مصنف این دوتا عبارت رو در تبادر و صحت حمل آوردن برای اینکه از اون اشکال دور فرار کرده باشن، و خیلی تعبیر دقیقی رو ایشون به کار بردن. خب ما عرض کردیم تبادر رو تقریبا همه اصولی ها قبول دارن. از مرحوم سید مجاهد نقل کردیم که تبادر رو تقریبا تمام اصولیون قدیما و جدیدا تبادر رو به عنوان علامت وضع قبول دارن. خب صحت حمل رو چطور؟ صحت حمل رو آیا همه قبول دارن یا قبول ندارن؟ نظر معروف و مشهور اینه که صحت حمل علامت حقیقت و علامت معنای موضوع لهه، عدم صحت حمل هم علامت عدم وضعه. اینو مشهور و معروف قبول دارن. اگه به کتاب عمدت الاصول آیت الله خرازی جلد 1 صفحه 223 مراجعه کنید، ایشون میفرماید ان المعروف هو جعل صحت الحمل و عدمها علامتا للحقیقه والمجاز. خب عرض کردیم معروف اینه، پس معلومه در مسئله مخالفینی ما داریم. دو تا از مخالفینی که ما پیدا کردیم در مسئله، مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه و مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، اینها علامت بودن صحت حمل رو قبول ندارن. حالا تفصیل هاشو خواستید میتونید به کتاب هاشون مراجعه کنید. برای مرحوم امام به کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 127، برای شهید صدر هم به کتاب دروس فی علم الاصول جلد 2 صفحه 59 مراجعه میکنید، که همون کتاب حلقات معروف باشه. خب از صحت حمل عبور کنیم، بخوایم برسیم به علامت سوم. پس تا حالا دو تا علامت رو، اولی رو همه قبول داشتن، دومی رو مشهور قبول داشتند. روش سوم دوستان روش اطراد هست. اطراد به معنای شیوع و کثرت هست. خب یه عده معتقدند یکی از راه‌های تشخیص معنای حقیقی، معنای موزون له یا به تعبیری معنای اصلی الفاظ اینه که ما ببینیم این لفظ اگر در چند تا معنا به کار میره در کدوم معنا بیشتر به کار میره. لفظ در هر معنایی بیشتر به کار رفت اون معنا معنای موزون لهه. پس کثرت استعمال لفظ در یک معنای مخصوص اینو بهش میگن اطراد. پس اطراد یعنی کثرت استعمال لفظ در معنای خاص. میگن این لفظ در این معنا اطراد دارد، یعنی استعمال شیوع دارد. این یکی از راه‌های دستیابی به وضع هست و علامت این که اون معنا معنای موضوع لهه. البته دوستان اطراد رو به این معنایی که ما عرض کردیم جناب مصنف قبول نداره، دیگران هم مشهور هم اطراد رو به این معنا علامت وضع نمیدانن. حالا چراش رو عرض میکنیم. اگر بخواهیم یه مثالی عرض کنیم که مسئله اطراد برای شما بیشتر جا بیفته به لطف الهی، این مثال مثال خوبیه. دقت کنید دوستان، شما امروزه به هر کدوم از شهرهای کشورمون ایران اسلامی اگر مراجعه کنید میبینید برای هر شهری یک پلاک خاصی قرار دادن، یه پلاکی وضع شده برای هر شهری. مثلا برای کرمانشاه پلاک 19، برای شهرستانهاش پلاک 29، برای قم پلاک 16، برای تهران پلاک های 10 و عددهای یکسان 11 22 33 44، اینا وضع شده. برای مشهد مثلا 12 وضع شده، 36 وضع شده. خب حالا سوال بنده از شما اینه، شما اگر وارد یک شهر غریبی شدید، مثلا وارد شهر عراق شدید، خواستید بفهمید کدوم پلاک برای شهر عراق وضع شده، پلاک وضع شده برای شهر عراق چی، از کجا میفهمید؟ احسنتم. هر پلاکی توی شهر عراق کثرت و فراوانی داشت معلوم میشه که اون پلاک وضع شده برای شهر عراق. بله ممکنه 20 رقم 30 رقم از همه پلاک ها تو شهر عراق باشه، 12 باشه، 16 باشه، 15 باشه، 13 باشه، 19 باشه، اما میبینید یه پلاک از فراوانی و کثرت و شیوع برخورداره و اون هم پلاک 47. شما از این کثرت میفهمید پلاک 47 پلاک موضوع له برای ماشین های شهر عراق است. در باب الفاظ هم این آقایون همین حرفو میزنن، میگن اگر یک لفظ در چند تا معنا به کار میره ببینیم تو کدوم معنا بیشتر به کار میره. در 100 تا استعمال رو اگر ما بررسی کنیم میبینیم در 80 استعمال به این معناست. مثلا شما لفظ شیر رو که هم به معنای مرد شجاع به کار میره هم به معنای حیوان جنگل، اگر 1000 تا از استعمالاتش رو برید نگاه کنید، 1000 تا جمله‌ای که مردم کلمه شیر رو توش به کار بردن، اگر اینها رو جمع‌آوری کنید میبینید در 800 تا از این جملات منظور از اسد شیر جنگله. بله در 200 تای دیگه ممکنه منظورش مرد شجاع باشه، اما اونی که فراوانی داره شیر جنگله. به همین خاطر میگن معلوم میشه که شیر جنگل همون حیوان مفترس اون معنی موضوع له اسد هست. عبارت رو با هم ببینیم. از سالس الاطراد قد یقال گاهی گفته میشود ان کثرت استعمال لفظ فی معنی المخصوص فی معنی مخصوص من طرق احراز حصول الوضع بین اللفظ و ذالک المعنا و یسمى ذالک بالاطراد. گاهی گفته می شود که زیاد استعمال شدن لفظ در معنای مخصوص یکی از راه‌های به دست آوردن وضع لفظ وضع بین لفظ و آن معنا است و این روش این طریق ذالکه یعنی این طریق این طریق اطراد نامیده می شود. خب عرض کردیم مشهور اطراد رو با این تفسیر قبول ندارن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا ما اطراد رو به عنوان علامت قطعی برای وضع خواهیم، یعنی مولا درزش نره. یک لفظ ممکنه در اکثر استعمالات به یه معنا باشه اما چه بسا اون استعمال معنای موضوع اون له نباشه. اون قضیه پلاکی هم که شما عرض کردید، بله وقتی فراوانی یک پلاک توی یه شهر زیاد میشه به احتمال زیاد این پلاک 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 موضوع لهه، اما عقلا امکان دارد که مردم یک شهر دیگه با پلاکشون ریخته باشن توی این شهر و این پلاک ولو پلاک مخصوص اون شهر نیست ولی فراوانی پیدا کرده باشه. فرض کنید مردم کرمانشاه فراوان مهاجرت کرده باشن به عراق و خود عراقی‌ها تو عراق کم باشن، لازم ببینید پلاک 19 که مال کرمانشاه است توی عراق به فراوان به وفور پیدا بشه. خب این امکان عقلی داره. پس صرف کثرت ممکنه برای ما این زن رو ایجاد کند که پلاک 19 پلاک شهر عراقه، اما دلیل قطعی نیست. پس اعتراض با این معنا میتونه دلیل ظنی باشه اما دلیل قطعی نیست. یه مثال دیگه عرض کنیم، دقت کنیم. اگر شما دیدید علی آقا که یکی از دوستان شماست با یه نفر همیشه میگرده، شب و روز با این آقا رفت آمد میکنه، در تمام زمانها و مکانها با این آقا میچرخه، آیا از کثرت رفت و آمد علی با این شخص غریبه شما میتونید نتیجه قطعی بگیرید پس این رابطه نسبی و فامیلی باش داره؟ از کثرت رفت و آمد بله احتمال داره، به احتمال زیاد فامیلشون هست، اما امکان داره رفیقش باشه. پس ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم از کثرت رفت و آمد، به صورت قطعی نمیتونیم نتیجه بگیریم که این آقایی که علی آقا داره باهاش میگرده حتما فامیلشه و رابطه نسبی داره. بله این زن رو برای ما تولید میکنه، این گمان رو برای ما ایجاد میکنه، یعنی دلیل ظنی هست، دلیل قطعی نیست. پس اعتراض اگر بخواد دلیل قطعی باشد با این بیان نمیشه. البته داخل پرانتز خب اشکال مشهور رو ببینیم. بر تقریر اعتراض میفرماید و یرد و علیه، بر علامیت اعتراض این اشکال وارد است، ان لفظ قد یستعمل فی غیر معناه الاصلی به واسطه القرینه استعمالا کثیرا. این استعمالا کثیرا مفعول مطلق یستعمل، لفظ گاهی استعمال می شود در غیر معنای اصلیش به واسطه قرینه فراوان هم استعمال میشه. مثل همین که عرض کردیم یه پلاک از شهر غریبه ممکنه بیاد تو شهر ما فراوان هم باشه. فلا تکون و کثرت الاستعمال به طرق احراز و از، پس صرف کثرت استعمال از راه های احراز و از نیست. البته عرض کردیم راه قطعی نیست، یه راه ظنیه. بعدا ما عرض خواهیم کرد اگر یه دلیلی دلیل ظنی شد این باید سر جاش بحث بشه و باید یه دلیل قطعی بیاد تاییدش کنه و الا دلیل ظنی به خودی خود اعتبار ندارد. خب دو تا نکته میخوایم عرض کنیم. نکته اول این که جناب مصنف در این خط آخر فرمودن قد یستعمل فی غیر معناه الاصلی، نگفتن معنای موضوع له. دوستان ما تا به حال دنبال معنای موضوع له بودیم، حالا عرض ما این است اصولیون گاهی از معنای موضوع له به معنای اصلی تعبیر میکنند، گاهی هم به معنای حقیقی تعبیر میکنند. جناب مصنف در کتاب الاساس از معنای موضوع له هم به معنای موضوع له تعبیر کرده هم به معنای اصلی تعبیر کرده هم به معنای حقیقی تعبیر کرده. شما پاورقی صفحه قبل رو ببینید، صفحه 37 حقیقت رو گفته. خب در کتاب الاساس شما تعبیر به معنای حقیقی رو در کلام مصنف 4 بار میبینید و تعبیر به معنای اصلی رو 5 بار میبینید. یه بارش همینجا در همین عبارته، بار بعدیش در صفحه بعد هست، یعنی صفحه 39 ببینیم پیدا میکنیم یا نه. خب معنای اصلی، بله نه ببخشید، همون صفحه 38 هست، ذیل قول لغوی میفرماید وجتهد، یه خط مونده با آخر صفحه، وجتهد فیها لإراءت المعنى الاصلی. پس معنای اصلی منظور همون معنای موضوع له هست که گاهی از اون به معنای حقیقی هم تعبیر میشه. اینم یه نکته ای که خوب بود بدونیم. منتها یه تذکری عرض کنیم، شما اگر به کتاب الموجز مراجعه کنید، جناب آقای سبحانی در کتاب الموجز وقتی اعتراض رو توضیح میدن، اعتراض رو ما در کتاب الاساس قبول نکردیم به عنوان علامت معنای حقیقی و معنای موضوع له. اما شما به کتاب الموجز مراجعه کنید یا به تقریرات درس خارج آیت الله مکارم شیرازی انوار الاصول اگر مراجعه کنید، ملاحظه میکنید این دو بزرگوار به شدت از اعتراض تعریف میکنن و میگن اعتراض بهترین راه تشخیص معنای موضوع له هست. و اتفاقا علمای ما در کتابهای فقهی فراوان در استنباط حکم شرعی از اعتراض استفاده میکنن. خب شما یهویی با یه تناقضی مواجه میشید که ما اعتراض رو خوندیم، اعتراض علامت معنای حقیقی نیست. چطور این بزرگواران فرمودن اعتراض نه تنها علامت است بلکه بهترین علامت برای معنای حقیقی و تشخیص معنای موضوع له هست؟ کتاب الموجز صفحه 17، کتاب انوار الاصول که تقریرات درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هست، جلد 1 صفحه 89 رو اگر مراجعه کنید، اعتراض رو خیلی بالا میبرن و میگن نه تنها علامت هست بلکه بهترین علامت هست. سر این مطلب و این تناقض ظاهری که میبینید اینه که دوستان، برای اعتراض تفسیرهای مختلفی شده، حداقل دو سه تا تفسیر از اعتراض شده. این تفسیری که ما در کتاب الاساس میخونه، این تفسیر طبق نظر مشهور مردوده. تفسیرش چی بود؟ کثرت استعمال لفظ در معنای مخصوص. اعتراض اگر منظور از اعتراض این باشه، ما اینو قبول نداریم. اما بعضی از بزرگان اعتراض رو طور دیگری معنا کردن و اگر ما اونطور اعتراض رو معنا کنیم، بعضی ها اعتراض رو با اون تفسیر قبول دارن. لحاظا شما به تفسیری که جناب آقای سبحانی در موجز داره مراجعه کنید، ببینید تفسیرش از اعتراض با تفسیری که الاساس کرده متفاوته. منتها جناب مصنف در اینجا وارد تفاسیر دیگه نشدن، بحث مفصله و بحث یه مقداری پیچیدگی پیدا میکنه. اینها رو گذاشتن برای مرحله شناخت علم اصول که کتابهای بعدی باشد. پس این رو هم ملاحظه کنید، اعتراض تفسیرهای مختلفی داره. اون تفسیری که تو کتاب ما اومده تفسیر مقبولی نیست. خب قول لغوی میمونه و نکاتی که ما پیرامون کل علامات داریم، انشاءالله اینها رو در آینده در جلسه بعدی پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.